ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه 15 فروردین 1395 خورشیدی برابر با 3 آوریل 2016 میلادی است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو پذیرا باشید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با مروری بر آخرین و مهمترین خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم آزاده اسدی. آزاده.
متشکرم سپیده. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته است در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش بس یک جانبه ای را به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که در پی درخواست های بین المللی این تصمیم را گرفته، اما اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار گیرند به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته که درگیری ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. بیشتر در ادامه مجله شامگاهی در این زمینه خواهید شنید. یک مقام نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه 15 فروردین ماه از انهدام آنچه تیم شرارت وابسته به گروهک تروریستی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مارانی فرمانده قرارگاه قدس گفته است با همکاری مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان یک گروهک به گفته او تروریستی وابسته به سازمان مجاهدین خلق در شهرستان نیکشهر به طور کامل منهدم شد. سازمان مجاهدین خلق ایران تا هنگام تنظیم این خبر واکنشی به این سخنان نشان نداده است. مقامات امنیتی نظامی ایران در حالی از انهدام یک گروه وابسته به سازمان مجاهدین خلق خبر می‌دهند که تاکنون کمتر گزارشی از حضور تیم‌های وابسته به این سازمان در شرق ایران گزارش شده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاعی جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد، گفته است ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است.
قطعنامه جدید 2231 دیگه حالت الزام‌آور برای ما نداره، از ادبیات غیر الزام‌آور استفاده کرده. کالز آپن می‌کنین، از ایران می‌خواد، دعوت می‌کنه که به اصطلاح موشک‌های بالستیکی که طراحی شدن برای سلاح انجام نده. اون الزامی که میگه من تصمیم میگیرم که ایران نباید انجام دهد، اون ادبیات کنار گذاشته شده. دوم اینکه قطعنامه میگه موشک‌هایی که طراحی شدن برای حمل سلاح هسته‌ای و هیچ سندی وجود نداره که موشک‌هایی که ایران تست کرده طراحی برای همچین کاری صورت به اصطلاح شده باشه.
در پی انجام آزمایش‌های موشک ایران، شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشک ایران تحریم کرد. وزیر نفت ایران میگوید افزایش تولید و صادرات نفت ایران فعلا متوقف نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه تاکید کرده افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران تا رسیدن به سطح پیش از اعمال تحریم ها افزایش می یابد. وزیر نفت ایران همچنین گفته است که فریز نفتی برای تثبیت تولید نفت می تواند مثبت باشد، اما قطعا کافی نیست. این سخنان بیژن زنگنه یک روز پس از آن بیان شد که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان گفته بود کشورش تنها زمانی تولید نفت خود را ثابت نگه می‌دارد که سایر تولید کنندگان عمده جهان مثل ایران اقدام مشابهی انجام دهند. بخش فنی وزارت دفاع روسیه ظهر روز یکشنبه در مسکو پایتخت این کشور دچار آتش سوزی شد که بر اثر آن دست کم 7 تن از کارمندان این بخش به بخش دیگری منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آتش سوزی احتمالاً بر اثر بروز نقصی در کابل‌های این ساختمان 5 طبقه آغاز شده، ولی هنوز دلیل قطعی آن مشخص نشده است. در بیانیه‌ای که وزارت دفاع روسیه منتشر کرده تاکید شده آتش سوزی مانع ادامه کار روزمره کارکنان این وزارتخانه نشده است. و بر اساس گزارش‌های رسیده نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده در جنوب حلب پیشروی کرده و توانستند یک تپه استراتژیک تحت کنترل نیروهای دولتی را تصرف کنند. رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرده بر سر درگیری‌ها 10 نفر از نیروهای دولتی و دست کم 16 نفر از نیروهای وابسته به جبهه النصره کشته شدند. حکومت بشار اسد و مخالفان بر اساس توافق آمریکا و روسیه با آتش‌بس و ترک مخاصمه موافقت کردند.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، منطقه ناگورنو قره‌باغ از روز شنبه 14 فروردین صحنه نبرد سنگین بین سربازان آذربایجان و ارمنستان بوده. درگیری‌هایی که دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. خبرنگاران رادیو فردا در باکو و ایروان درباره آخرین تحولات از این درگیری‌ها برای شما خواهند گفت.
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که درگیری‌ها همچنان ادامه داره. آذربایجان اون خبری که اعلام کرده بود که یک طرف آتشبس اعلام کرده، ایشون کذب محض دونستن.
از زمانی که آذربایجان به صورت یک جانبه گفته که حملات رو متوقف کردیم تا حالا به صورت رسمی تا حالا گزارشاتی درباره ادامه جنگ از طرف وزارت دفاع آذربایجان یا رسانه‌های آذربایجان منتشر نشده.
ایران از طرفین درگیر خواسته که هرچه سریع‌تر درگیری‌ها رو پایان بدن.
جانبداری از هر یک از این دو کشور منتهی می‌شود به اینکه این بحران از مرزهای آذربایجان و ارمنستان منتقل به درون مرزهای ایران بشود.
در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه رفتار غرب در برابر آزمایش موشکی ایران. یک گروه موسیقی مقامی و سنتی که از ایران به اروپا آمده 3 شب در پاریس کنسرت برگزار خواهد کرد. گزارشی خواهید شنید درباره جزئیات این کنسرت. و گزارشی درباره اطلس زندانیان سیاسی خواهید شنید، اطلسی که در آن مشخصات زندانیان سیاسی از قومیت، جنسیت و مذهب تا سابقه فعالیت سیاسی آنها درج شده. خبرها و گزارش‌های بیشتری هم برای شما خواهیم داشت اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. منطقه ناگورنو قره‌باغ روز شنبه 14 فروردین صحنه نبرد سنگین بین سربازان آذربایجان و ارمنستان بوده. درگیری‌هایی که دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. باکو و ایروان هر دو یکدیگر را متهم به شروع این درگیری‌ها کردند. دقایقی پیش با روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ارمنستان گفتگو کردم و از او درباره آخرین خبرها از این درگیری‌ها پرسیدم.
از دیشب من شروع بکنم که رئیس جمهور ارمنستان شورای امنیت ملی تشکیل دادن و نکته مهمی که ایشون گفتن این بود که وزارت امور خارجه ارمنستان گفتن که با وزارت امور خارجه قره‌باغ قطعنامه ای رو به امضا برسونن در مورد همکاری نظامی ارمنستان و قره‌باغ.
آقای میناسیان، واکنش مقام‌های ارمنستان چی بوده به این درگیری‌ها؟
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که درگیری‌ها همچنان ادامه داره. آذربایجان اون خبری که اعلام کرده بود که یک طرف آتش‌بس اعلام کرده، ایشون کذب محض دونستن و گفتن که این فقط برای فریب افکار عمومی هست، هیچ آتش‌بسی حتی برای یک دقیقه هم نبوده. و آماری هم که اعلام کردن، از امروز صبح 3 تانک آذربایجان و 1 هواپیمای بدون سرنشین دیگه هم منهدم شده.
گفتگویی هم داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار رادیو فردا در باکو و از او هم درباره آخرین خبرهای درگیری در آذربایجان پرسیدم.
وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد که به صورت یک جانبه با توجه به اینکه درخواست‌های بین‌المللی شده بود و حسن نیت دولت باکو برای جواب دادن به این درخواست‌ها، فعلا به صورت یک جانبه تنش‌های نظامی در جبهه را متوقف می‌کنه، اما مشروط بر اینکه نظامیان ارمنستان هم شلیک خمپاره و استفاده از ادوات جنگی خودشون علیه نظامیان و غیر نظامیان آذربایجان رو متوقف کنند. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم درخواست کرده بود که تنش‌ها متوقف بشه و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز هم گزارش کرد که روسیه میانجی شده بود که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان اجرا بشه، اما نیروهای ارمنستان این میانجیگری رو قبول نکردند و حملات خودشون رو ادامه دادن. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز دوباره بیانیه صادر کرد که از شب گذشته تا حالا نیروهای ارمنی به طرف هم نیروهای آذربایجان هم روستاهایی که در اطراف جبهه قرار دارن آتش گشوده. الان فیلم‌هایی هم منتشر شده که از روستاها و شلیک‌هایی که به این روستاها میشه. همچنین تا حالا 12 سرباز آذربایجان کشته شده، آماری هست که دیروز هم داده بودن، یعنی شمار کشته‌ها اضافه نشده.
آخرین خبرها چی هست از این درگیری‌ها؟
از زمانی که آذربایجان به صورت یک جانبه گفته که حملات رو متوقف کردیم تا حالا به صورت رسمی تا حالا گزارشاتی درباره ادامه جنگ از طرف وزارت دفاع آذربایجان یا رسانه‌های آذربایجان منتشر نشده. یکی از اعضای سنای فرانسه خانم ناتالی گوله یک ایمیلی هم فرستاده به رسانه‌های آذربایجان، یک نمونه هم برای من فرستاده و خواستار افزایش مذاکرات گروه مینسک که شامل روسیه و فرانسه و آمریکا میشه در مورد مذاکرات قره‌باغ کردستانی شده و گفته که این مذاکرات باید به شدت دوباره میان آذربایجان و ارمنستان ادامه پیدا بکنه تا به راه حلی برسیم. این رو نمیشه بعد از 20 سال این مناقشات رو دوباره شاهدش بشیم. در مورد ایران، وزیر دفاع ایران آقای سردار دهقان با وزرای دفاع جمهوری آذربایجان و ارمنستان تلفنی صحبت کرده و اونها رو دعوت کرده که حتی سریعتر درگیری نظامی رو متوقف کنم و دعوت به خیشتنداری دو کشور کرده.
آقای خاتین‌اوغلو، مقام های آذربایجان چه میگن؟ آخرین واکنش های مقام های آذربایجان چی هست؟
خبرگزاری رسمی آذربایجان آذرتاج یه گزارشی در مورد سخنان رئیس جمهوری آذربایجان گفته و اینکه الهام علیف گفته که ما میخوایم از طریق مذاکره به صلح برسیم و تنها راه این هست که تمامیت ارضی آذربایجان دوباره برپا بشه. همچنین در جمهوری آذربایجان علی حسنوف از کاخ ریاست جمهوری آذربایجان که ایشون هم مشاور سیاسی الهام علیف هست گفته که گروه مینسک باید میانجیگری خودش رو وظایف میانجیگری خودش رو به نحوی بهتری انجام بده و حتی سریعتر این مناقشه قره‌باغ و کردستانی رو حل بکنیم.
با وجود درخواست‌های بین‌المللی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای توقف درگیری‌ها در منطقه ناگورنو-قره‌باغ، این درگیری‌ها روز یکشنبه هم ادامه یافت. رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی در وین موضوع تنش‌ها در قره‌باغ را بررسی کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در پی درگیری‌های نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده و واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است، باکو روز یک شنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک جانبه در منطقه قره‌باغ گرفته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای علت این تصمیم را نشان دادن حسن نیت خود در پاسخ به درخواست‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها عنوان کرد. اما نیروهای مورد حمایت ارمنستان می‌گویند جنگ در خط مقدم همچنان ادامه دارد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در بیانیه ای گزارش‌ها درباره استفاده از سلاح سنگین در منطقه قره‌باغ و تلفاتی از هر دو طرف را نگران کننده دانست و از ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست فوراً به درگیری‌ها پایان دهند. در همین حال اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی در وین این موضوع را بررسی کنند. این سازمان تأکید کرده است که مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی ندارد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه ساکن هلند، معتقد است هیچ چشم‌اندازی برای حل دائمی مناقشه قره‌باغ دیده نمی‌شود.
جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که یک پنجم خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران‌هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران.
درگیری‌های دو روز اخیر در منطقه قره‌باغ واکنش شماری از کشورهای جهان را هم به دنبال داشته است. آمریکا و روسیه از طرف‌های درگیر خواستار خیشتنداری و پایبندی به آتش‌بس شدند. از سوی دیگر ایران هم خواستار توقف فوری درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نگرانی‌های جدید در منطقه ایجاد کرده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از طرفین درگیر خواست از هر اقدامی که شرایط را سخت‌تر می‌کند پرهیز کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند موضع تهران را منطقی و درست ارزیابی می‌کند.
هر دو کشور همسایگان شمالی ایران هستند، در این حال که جمهوری اسلامی با هر دو کشور هم اشتراکات بسیاری داره. مثلا توجه داشته باشیم به حضور پرتعداد ارامنه ایرانی به ریشه در اونجا دارند و همچنین آذری های ایرانی که اشتراکاتی با آذربایجان داشتند. بنابر این جانبداری از هر یک از این دو کشور منتهی می شود به اینکه این بحران از مرزهای آذربایجان و ارمنستان منتقل به درون مرزهای ایران بشود. اختلافات در تهران بالا بگیرد، فرض کنید که ارامنه‌ها ارامنه ایران تظاهرات کنند، آذری‌ها تظاهرات کنند و دیگه جمع کردن مسئله بسیار مشکل میشه. بنابراین منطقی ترین راه این هستش که از نفوذ همسایگی خودش نسبت به دو کشور که با هر دو هم رابطه خوبی تقریبا داره استفاده بکنه و بخواهد که درگیری ها منتهی بشود و موضع اصولی و درستی به نظر میرسه.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ تا کنون دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. درگیری هایی که به گفته وزارت دفاع ارمنستان تا روز یک شنبه هم ادامه یافته است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به گشودن آتش و آغاز درگیری در این منطقه متهم می کنند. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اختلاف باکو و ایروان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ به جنگ کشیده شد. جنگی که از سال 1988 تا 1994 میلادی ادامه داشت و سرانجام با امضای آتش‌بسی بین دو طرف خاتمه یافت. اما در این 22 سالی که از امضای آتش‌بس می‌گذرد، درگیری‌های نظامی در این منطقه سالانه ده‌ها کشته بر جای می‌گذارد.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو میشنیدید درباره درگیری‌ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ.
گزارش این هفته کارنامه به دفاع علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
حدود دو هفته پس از آخرین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران و واکنش کشورهای غربی نسبت به این آزمایش‌ها، بحث درباره رفتار غرب در برابر ایران همچنان ادامه دارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در آخرین ابراز نظر درباره سیاست موشکی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اولین نشست علنی مجلس در سال 95 با تأکید بر لزوم تقویت توان موشکی ایران، واکنش کشورهای غرب را بهانه‌جویی خواند.
بهانه‌جویی‌های برخی کشورهای غربی در مسئله اخیر موشکی ایران گرچه ناشیانه و از نظر حقوقی بی‌مقدار است، اما از سیاست دراز مدت آنها حکایت می‌کند که نمی‌خواهند جمهوری اسلامی مقتدر امنیت ساز منطقه باشد. به همین جهت باید بر تقویت بنیه دفاعی کشور مخصوصاً بعد موشکی مصر باشیم.
شامگاه شنبه هم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکر کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر غیر قابل بحث بودن توان موشکی ایران از جمله گفت مخالفت با سیاست موشکی ایران امری تازه و پس از برجام نیست.
بحث موشکی بحث امنیت ملی ماست، بحث دفاعی ماست، اصلا شوخی نداره. ما در طول مذاکرات هم به هیچ وجه اجازه ندادیم که اینها موضوع موشکی رو موضوع مذاکره در قالب برجام بکنن. شورای امنیت از سال 1385 که موضوع موشکی ما وارد قطعنامه شورای امنیت شد تا الان، تا قطعنامه 1929، 89 نفر چه حقیقی و چه حقوقی فقط به خاطر موشکی در لیست تحریم ها گذاشته شدن. بنابراین بحث موشکی اصلا چیز عجیبی نیست، یعنی چیز جدیدی نیست.
آقای عراقچی با اشاره به کسانی که از تحریم های تازه حرف میزنن گفت گذاشتن نام افراد دیگری در فهرست تحریم ها از سوی آمریکا به معنی وضع تحریمی تازه نیست، اما چون آقای خامنه ای میخواهد ما میگوییم تحریم است.
اینکه بعضیا میگن که بعد از برجام اومدن سراغ موشکی و اینکه الان دارن تحریم میگذارن، اینها اصلا اینطوری نیست. اگر اونها به خاطر موشکی تحریم بکنن هم برجام نقض نشد، ولی خلاف فرمایش مقام معظم رهبری هست و این درست. ایشون فرمودن که اگر تحریم جدید چه به بهانه هسته‌ای، چه حقوق بشر، چه ترور، چه هرچی گذاشته بشه، نقض برجام به حساب میاد. برای ما هم ملاک فرمایش مقام معظم رهبری.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم چرا اکنون مسئله موشک‌ها و واکنش غرب در برابر دستمایه اختلاف در ایران شده است. مهدی مهدوی آزاد:
پاسخهایی که مقامات دولتی به منتقدین سیاست خارجی دولت در زمینه موشکی میدند، قبل از اینکه بحث درباره نفس فعالیت‌های موشکی باشه، انتقاد از سیاست آیت الله خامنه ای و اقدامات سپاه برای به تنش کشوندن سیاست خارجی دولت هست. در واقع حامیان دولت معتقدند آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه آشکارا با هدف زمینگیر کردن دولت آقای روحانی برنامه‌ریزی شده. اینکه بر روی موشک‌های ایرانی آن هم به زبان عبری نوشته بشه اسرائیل باید نابود شود، نه توان موشکی ایران رو افزایش میده، نه برد موشک‌ها رو، نه دقت اونها رو. برعکس، انتخاب این زمان، انتخاب این جمله، انتشار این تصویر در رسانه‌ها و حمایت‌های تند آیت الله خامنه ای تنها نتیجه‌ای که داره ایجاد یک جنگ روانی بزرگ علیه دولت آقای روحانی است که در نهایت میتونه سیاست خارجی آشتی جویانه آقای روحانی رو به شکست بکشونه. و اتفاقا آقای عراقچی در مصاحبه داره همین مسئله رو توضیح میده. اینکه بحث موشکی ایران از سال 85 با قطعنامه 1996 مطرح شد اصلا بحث تازه‌ای نیست. اینکه ممنوعیت فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران به قطعنامه 1929 برمیگرده در زمان آقای احمدی نژاد و اینکه تمام جنگ روانی که گفته میشه درباره اینکه غرب سیاست لغو تحریم رو نقض کرده، برجام رو نقض کرده، دروغ هست و در واقع بر اساس مذاکرات و توافق برجام غرب تا کنون هیچ بدعهدی رو انجام نداده.
سپاه پاسداران در نیمه دوم اسفند ماه گذشته از انجام یک رشته آزمایش موشک‌های بالستیک خبر داد و اعلام کرد در این رزمایش دو موشک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. در واکنش به این آزمایش‌ها دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست این آزمایش‌ها را محکوم کند. شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه نماینده روسیه در سازمان ملل پس از این نشست گفت که اعضای شورای امنیت توافق کردند که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت نیست.
گزارش جواد کوروشی بود درباره ادامه واکنش‌های غرب در برابر آزمایش‌های موشکی ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با ما تماس بگیرید اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید و نظر خودتون رو با ما و سایر همراهان رادیو فردا هم در میون بگذارید.
آقای مروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم دقیقا این برنامه های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه های اتمی میندازه.
آقای اوبامایی که صفحه 7 سین برای ایرانیا میکینه، چرا این برنامه موشکی ایران هر روز تحریم میکنه ولی انواع اقسام سلاح رو به عربستان و کشورهای دیگه میفروشن؟ از لرستان نظر میشه.
خواستم خدمت این هموطنان عزیزم که صحبت از آزادی میکنن که در این مملکت آزادی نیست، عرض کنم که اتفاقا ما آزادترین کشور دنیا هستیم. میدونید چرا؟ چون فرض بفرمایید که بنده یه پزشک هستم، یه طبیب هستم، امروز ویزیتم 30 تومنه، فردا میکنمش 40 تومن، کسی با هم کاری نداره. یه چلو کبابی دارم، یه ساندویچی دارم، تا امروز یه دست چلو کبابو میدادم 10 تومن، یا یه ساندویچو میدادم مثلا 6 تومن، میکنمش 8 تومن، اون 10 تومنو میکنم 15 تومن، کسی با هم کاری نداره. اصلا کسی میاد به من بگه چرا حرفی به میزنه؟ یا فرض بفرمایید که یه راننده یه تاکسی هستم، تا امروز خطم مشخص بوده، از این مسیر تا اون مسیر کرایه بهم دادن مثلا فرض بفرمایید 1500 تومان، از امروز دلم میخواد بکنمش 2000 تومان. آیا کسی هست بیاد به من حرف بزنه؟ پس آزادترین کشور دنیا ما هستیم، کسی بهمون کاری نداره، آزاد و راحت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کارآفرینی یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. تازه‌ترین گزارش شاخص کارآفرینی جهانی که از سوی مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه منتشر می‌شود نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی ایران در میان 132 کشور مورد بررسی رتبه 80 را دارد. رویا کریمی مجد در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده اهمیت کارآفرینی در شرایط فعلی جهانی چیست. احمد علوی:
با توجه به کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال، کارآفرینی در چارچوب بنگاه‌های کوچک و نوآوری در بخش خدمات و صنایع دانش بنیان یکی از ابزارهای مؤثری که میتونه برای اشتغال به کار گرفته بشه. مؤسساتی همچون اپل و فیسبوک و صدها مؤسسه مشابه محصول همین فرایند کارآفرینی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم مهمی رو در اشتغال پایدار بازی میکنن. کارآفرینی بخصوص در عرصه اقتصادی مانند ایران که با بیکاری وسیع نیروی کار جوان و تحصیل کرده و بخصوص زنان روبروست، میتونه راه حل مناسبی برای اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی باشه. اما کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی.
آقای علوی، از این تنگناها برای ما بگید، این تنگناها چه هستن؟
مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی، از نظر فرهنگی هم حمایت چندانی از کارآفرینان نمیشه و در فرهنگ ایرانی جان نیفتاده. و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
آقای علوی، بنا به گزارش مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه، جایگاه ایران در مقیاس منطقه‌ای هم پایینه و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا که مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رده 14 قرار گرفته. با این ترتیب آیا میشه اساساً امیدی به آینده کارآفرینی در ایران داشت؟
نباید فراموش کرد که کارآفرین ایرانی علی‌رغم تنگناها در مقیاس بین‌المللی دارای توانایی هم هست. مهمترین توانایی کارآفرینان ایرانی مهارت‌های بنگاه‌های جدید و تأسیس در کار خودشونه و همچنین شبکه ارتباطی در بازارهای داخلیه و البته باید بر این افزود سطح بالای تحصیلی کارآفرینان نسبت به رقبای خودشون چه در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. البته از این مزیت‌ها به شکل مطلوبی استفاده نمیشه. کارآفرینان ایرانی میبایست با بکارگیری مزیت‌هایی که در اختیار دارن بر اون تنگناهایی که پیش از این صحبتش کردیم فارغ بیان و انزوای بین‌المللی رو در هم بشکنن و با ریسک پذیری و نوآوری بتونن بازار خودشون رو گسترش بدن و با ایجاد ارزش افزوده رشد پایدار اقتصادی رو رقم بزنن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید. اگر همچنان همراه ما باشید، در ادامه این مجله شامگاهی برای شما از تازه ترین واکنش ها به لغو سفر رئیس جمهوری ایران به اتریش خواهیم گفت و گزارشی هم خواهیم داشت از اطلس زندانیان که سازمان اتحاد برای ایران اون رو تهیه کرده، همینطور از برگزاری کنسرت در پاریس توسط گروه موسیقی مقامی و سنتی که از ایران به اروپا آمده هم گزارشی برای شما خواهیم داشت.
اینجا رادیو فرداست.
در محافل سیاسی گمانه‌زنی‌ها درباره لغو سفر رئیس جمهوری ایران به اتریش ادامه دارد. گروهی آن را به تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی مرتبط دانستند و گروهی به اختلاف سیاسی در ایران. اما در تازه ترین واکنش ها به این مسئله، رئیس مجلس ایران از لغو سفر حسن روحانی به اتریش دفاع کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارشی از وحید پروستاد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران لغو سفر حسن روحانی به اتریش را تصمیم درستی دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت وقتی در سفری به طراز امنیتی از سوی کشور دعوت کننده به همه جهات توجه نمی شود، میهمان باید تصمیم درستی بگیرد که رئیس جمهور چنین کرد. علی لاریجانی همچنین از برخی رسانه‌های ایران که به گفته او با طرح مسائل ابهام آمیز و غیر شفاف دلیل لغو سفر حسن روحانی را جور دیگری جلوه می‌دهند انتقاد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای لاریجانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا این نکته که تیم امنیتی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق شده بود را تلویحاً تایید کردن، اما پس از ساعتی این بخش از سوال خبرگزاری ایسنا از این خبرگزاری حذف شد. اما انتقاد آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش دلیل لغو سفر آقای روحانی به اتریش بیشتر به صدا و سیما و رسانه‌های اصولگرا برمیگرده که ضمن انتشار سخنان رئیس جمهور اتریش مبنی بر اینکه امنیت کامل برای سفر آقای روحانی به اتریش فراهم شده بوده، از دیدگاه آقای لاریجانی و مقامات دولت به نوعی گفته‌های دفتر ریاست جمهوری ایران مبنی بر اینکه تمهیدات امنیتی برای این سفر آماده نبوده را زیر سوال بردن.
روزنامه اتریشی دی پرس در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت دلیل لغو سفر حسن روحانی به وین مخالفت دولت اتریش با ممانعت از برگزاری یک تظاهرات ضد جمهوری اسلامی بوده است. علاوه بر این برخی از ناظران و رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان که مدیر آن از سوی رهبر ایران انتخاب می‌شود، روز شنبه نیز در مطلبی تلویحاً دلیل لغو سفر آقای روحانی را به گفته‌های رئیس جمهور اتریش در مورد مشخص نبودن زمان لغو تحریم‌های ایران مرتبط دانست. رئیس جمهوری اتریش پیش از سفر حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود هنوز همه تحریم‌های ایران برداشته نشدند. در هفته‌های اخیر نیز دولت حسن روحانی نسبت به برجام و کم توجهی به اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر ایران از سوی اصولگرایان منتقد تحت فشار قرار گرفته است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند.
امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب، عموما کلیت غرب، ایشون برداشته، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمانه‌زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک شدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
در هفته های اخیر اختلافات سیاسی مقام های عالی رتبه ایران علنی تر شده، به صورتی که آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنرانی های اخیر خود مواضعی تند علیه سیاست های دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته است. تا جایی که این سخنرانی ها بهانه‌ای برای انتقاد برخی از چهره های سیاسی نزدیک به رهبر ایران از سیاست های دولت حسن روحانی در آستانه سفر او به وین شد. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
به نظر من سه واقعیت نشان دهنده این موضوع هست که اختلافات و تنش‌های سیاسی در داخل ایران بسترساز اختلال در روابط خارجی و عادی سازی روابط خارجی میتونه باشه. نکته اول این که در گذشته هم در هنگام سفرهای خارجی آقای خاتمی، چون این سفرها زیر ذره‌بین بود، در اثناء این سفرها معمولاً تنش‌هایی به وجود میومد یا تنش‌های قبل از اون به وجود میومد که مانع از نتیجه گیری از این سفرها بشه. نکته دوم این که آقای خامنه‌ای اصولاً و مکرراً با عادی‌سازی روابط با غرب مخالفت کردند و مذاکرات گذشته رو هم به مذاکرات هسته‌ای محدود می‌دونستند. و نکته سوم این که مخالفت مستقیم و صریح آقای خامنه‌ای با برجام دو و سه نشان دهنده عدم رضایت ایشون هست از سیاست‌های دولت در روابط خارجی.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، روز 13 فروردین با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا قطع رابطه کنیم و فقط این دولت نیست که می‌خواهد با دنیا رابطه برقرار کند، با کنایه گفت برخی از مسئولین این باور را دارند که ما باید زیر یوغ دشمنان باشیم.
گزارش وحید پوراستاد بود از تازه ترین واکنش ها به لغو سفر حسن روحانی به اتریش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سازمان اتحاد برای ایران اطلسی از زندانیان سیاسی، زندانها و قضات با دستبندی‌های مختلف تهیه کرده است. در این اطلس زندانیان به تفکیک جنسیت، قومیت، مذهب و فعالیت سیاسی و مدنی تقسیم بندی شدند. تقسیم بندی زندانها هم به تفکیک نهادهای اداره کننده آنها انجام گرفته است. فرین عاصمی درباره این اطلس با رضا قاضی نوری، مدیر این پروژه، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره ویژگی‌های اطلس زندان‌های ایران پرسیده.
خبر در مورد زندانیان سیاسی، وضعیتشون یا رفتارهای نادرست، فراغذایی که قضات انجام میدن یا اتفاقات ناگواری که در زندان مثل شکنجه برای زندانی ها میفته خیلی منتشر میشه، ولی هیچ وقت روی مرحله بالاتری یه سکویی که این اخبار درش جمع بشه، این داده ها تحلیل بشه، مصورسازی بشه به یه نحوی که معنایی بشه ازش استخراج کرد مشخصا و روندهای نقض حقوق بشر و چگونگیشو به دقت بشه مورد بررسی قرار داد، تا حالا وجود نداشته. ما حدود 6000 ساعت حداقل زمان صرف پژوهش اخباری که بعد از 2010 تقریبا 2010-2011 در مورد وضعیت زندانیان سیاسی منتشر شده کردیم و همزمان این بخشی از این زمان هم البته مربوط به ارتباطات شخصی با خانواده های زندانی ها یا با نهادهایی مثلا سازمان جهانی بهایی ها بوده که اونها هم اطلاعات از زندانی خودشون رو جمع آوری میکنن تا بتونیم اطلاعات خیلی گسترده ای داشته باشیم در مورد اینکه کدوم قضات دارن سنگین ترین احکام رو میزنن برای افراد و کدوم قضات هستن که اطلاعات روشون نفوذ بیشتری داره، چه زندانی های شکنجه شدن، چه زندانی های به سلول انفرادی رفتن، اینا مربوط کدوم اقلیت ها میشن، آیا اقلیت مذهبی ان، آیا اقلیت قومی ان، آیا زندانیان سیاسی اصلاح طلبن یا مثلا صرفا شهروند هستن و فعال مدنی. میتونم بگم که پیچیده ترین مصور سازی هایی که تا حالا در زبان فارسی و برای مسائل مربوط به ایران انجام شده، مجموعه‌ای از این اطلاعات و این مصورسازی‌ها در اساس زندان‌های ایران تشکیل میده.
اشاره کردی به مصورسازی، کمتر وبسایتی رو، کمتر منبعی رو میشه اینطوری پیدا کرد که بتونن انتخاب بکنن کاربرا دونه بدونه نگاه بکنن، هم حالا چه قسمت زندان‌ها، چه قسمت زندانیان، چه قسمت قضات، و یعنی استفاده ازش خیلی راحت هست و شکل جالب و تازه‌ای داره. یه مقداری در مورد مصورسازیش و اینها هم توضیح میدید برامون؟
خب اول از همه من باید تشکر کنم از تیم رسانه خورد اسمال میدیا در لندن که کمک ما کردن در طراحی این وبسایت و طراحی این مصورسازی ها. ببینیم، اطلاعاتی که ما توی نسخه قبلی این اطلس داشتیم خیلی اطلاعات کیفی بودن، به این معنا که یک صفحه مطلب در مورد یک زندانی بود. ما متوجه شدیم برای اینکه این مصورسازی های جالبی که برای کاربرا بتونه کاربردی تر باشه بسازیم، نیاز داریم که این اطلاعات رو به نوعی تبدیل کنیم به اطلاعات کمیتر مشخص‌تر، یعنی مشخصاً یه فهرستی داشته باشیم که قاضی هر زندانی کی بوده، در دادگاه بدوی چه حکمی خورده، در این زندانی در دادگاه تجدید نظر چه حکمی خورده، یا اگه پروندهش به دیوان عالی کشور رفته چه اتفاقی بر اون پرونده افتاد. موقعی که این اطلاعات رو ما جمع‌آوری کردیم، وقت به نوعی ساختار خوبی بهش دادیم، امکان به وجود اومد که بشه یه سری مصورسازی‌های طراحی کرد که خب نیاز داره حجم خیلی گسترده از داده وجود داشته باشه. این زمان زیادی که ما صرف جمع‌آوری داده کردیم و ساختاری که برای اطلاعات دیدیم، این امکان رو داد که ما بتونیم یه سری مصورسازی‌های طراحی کنیم که تا به حال برای کاربر ایرانی اتفاق نیفتاده بود.
اطلاعاتی که در اطلس زندان‌های ایران ارائه شده چطور تهیه شده؟ یعنی آمار زندانی‌ها، آمار قضات، اینها رو چطوری شما تهیه کردید؟
خب ببینیم، یه تیم تحقیقاتی ما داریم که سرپرستش آقای امینی‌زاده هستن که خودشون خب زندانی سیاسی سابق هستن، 4 بار سابقه بازداشت دارن و خب ارتباط خیلی خوبی دارن با گروه‌های مختلف سیاسی. حدود 4-5 نفر دیگه توی این تیم پژوهشی هستن که خیلی‌هاشون یا وکیل بودن قبلا، کار کردن با پرونده‌های زندانی‌ها، یا خودشون زندانی سیاسی سابق بودن. اینا از این شبکه‌ای که داشتن استفاده کردن، با زندانی‌های دیگه مصاحبه کردن، خیلی از افرادی که سابقه زندان رفتن در ایران داشتن، سابقه روبرو شدن با قضات داشتن یا توی زندان‌های مختلف بودن، تونستن شرایط اون زندان رو برای ما با دقت توصیف کنن، ما بتونیم ازش داده استخراج کنیم. این حاصل به وجود آوردن یه شبکه گسترده از افرادیه که خب این مسئله براشون مهمه و میخوان اوضاع نظام قضایی در ایران بهبود پیدا کنه. بخش دیگه‌اش به نوعی خوندن تمام اخبار منتشر شده و استخراج اطلاعات ازش بوده. من اینجا باید از هرانا هم تشکر کنم. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما به نوعی استخراج کردیم از اخباریه که اینا واقعا به سختی از درون زندان‌ها بیرون آوردن و تیمی هستن که سال‌های سال دارن روی این موضوع کار می‌کنن. غیر از اون، مثلا ما از اطلاعات بنیاد برومند استفاده کردیم با اجازه خود مدیران بنیاد برومند و همینجور از سازمان بهائیان. مثلا اینا منابع اطلاعاتی ما بودن. غیر از اون، ما با بعضی از خانواده‌های زندانی‌ها، به خصوص خیلی‌هاشون که خارج از کشور هستن، مداوما در تماس هستیم. افرادی هم هستن که خب داوطلبانه وقتی می‌بینن اطلاعات ما رو بهمون ایمیل می‌زنن، اطلاعات تکمیلی می‌فرستن. ما تمام این اطلاعات رو با هم تطبیق می‌دیم تا مطمئن بشیم که تناقضی وجود نداره بینشون، یا اگه تناقضی وجود داره اون وقت باید تحقیق بیشتر انجام بدیم ببینیم کدوم یکی از منابع اطلاعاتی دارن حرف درست رو می‌زنن.
گفتگوی فرین عاصمی بود با رضا قاضی‌نوری، مدیر پروژه اطلس زندان‌های ایران.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23، موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گروه موسیقی رعنایی که برای اجرای چند کنسرت از تهران به اروپا آمده، در 3 شب متوالی 3 کنسرت در پاریس اجرا کرد. در این گروه موسیقی مقامی و سنتی ایران علاوه بر یحیی رعنایی سرپرست گروه و 3 نفر از اعضای خانواده اش، 2 نوازنده ژاپنی هم با سازهای سه‌تار و تنبور و دف همکاری دارند. درباره این گروه و حال و هوای کنسرت های اونها بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
گروه موسیقی مقامی، عرفانی و سنتی رعنایی 6 سال است که به این نام در تهران فعالیت دارد. این گروه ابتدا 19 سال پیش با نام زخمه به جریه دیگر گروه های موسیقی در ایران پیوست. تدریس موسیقی مقامی و سنتی ایران، حفظ و اشاعه این دو نوع موسیقی و اجرای کنسرت در مراکز و فضاهای فرهنگی در ایران و خارج از کشور از هدفهای پایه‌ای این گروه است. یحیی رعنایی سرپرست این گروه است و در آن علاوه بر همسرش شیرین محمدی و 2 فرزندش شورش و پویان رعنایی، 2 نوازنده زن از ژاپن هم با نامهای کیکو باشیبارا و آیومی تاکدا عضویت دارند. درباره قطعاتی که این گروه در 3 کنسرتش در پاریس اجرا کرده، یحیی رعنایی اینطور به رادیو فردا گفته:
حال هوای کارا بخشی موسیقی مقامی حوزه استان کرمانشاه و موسیقی کردی و بخشی هم موسیقی سنتی و اصیل ایرانی. بخشی که با موسیقی تنبور هست، چون تنبور یک ساز عرفانیه و طبعا آهنگایی هم که اجرا میشه از مقامات گرفته شده و قطعا عرفانی هست. قطعاتی که اجرا میشه از مقامهای تنبوره و 2 نوازی تار و تنبک هست که بچه های من انجام میدن و قسمت دوم آهنگهایی که ساخته های خود من هست. همسرم هست شیرین محمدی، ایشان هم تنبور رو به خوبی می نوازن و هم از صدای خوشی برخوردارن. همچنین پسر بزرگم تو این برنامه تار، کمانچه، عود و تنبور. 2 نفر خانم هستن به نام کیکو و به نام آیومی از کشور ژاپن هستن که ما را در این برنامه همراهی می کنن. کیکو تنبور می نوازن و آیومی دف می نوازن. برنامه در ژاپن داشتیم که جشنواره فستیوال زمین بود. آهنگی من تقدیم کردم به بازماندگان سونامی ژاپن.
در گروه رعنایی 2 نوازنده زن از ژاپن هم به نامهای کیکو باشیبارا و آیومی تاکدا با سازهای تخصصی خود سه‌تار، تنبور و دف همکاری دارند. خانم کیکو در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی فراگیری موسیقی در دانشگاه هنر در تهران اینطور گفته:
تو دانشگاه هنر ساز سه‌تار رو انتخاب کردم، بعد ساز تنبور رو پیش آقای رعنایی یاد گرفتم. اول با آواز موسیقی ایرانی خیلی علاقه‌مند شدم، ولی به ایران اومدم ساز رو شروع کردم که دیگه آواز رو ورش کردم، روی ساز تمرکز می‌کردم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. وبسایت ما آدرسش هست radiofarda.com. در وبسایت ما گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان رو خواهید یافت. همینطور برنامه‌های تصویری ما رو از طریق وبسایت میتونید دریافت کنید. رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام هم فعال هست، از اونجا هم میتونید مطالبی رو مطالعه بکنید اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید.
سپاسگزار از همراهی شما در این بخش مجله شامگاهی. نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، مجله‌ای که همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه کرده. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
هنوز لبخند شادمانی ورود بیش از 14 زن به 10th مجلس شورای اسلامی بر لبها ننشسته بود که بزرگان بازی را برهم زدند. شورای نگهبان اول فروردین 95 اعلام کرد که کلیه آرای فرزانه خالقی نفر سوم شهر اصفهان را باطل کرده است. با من رویا کریمی مجد همراه باشیم تا با هم نگاهی کنیم به چند و چون ماجراهای پیرامون فرزانه خالقی. میگویند از همان عکس‌هایش پیدا بود که رد صلاحیت می‌شود. دختری جوان آراسته با پوشش مقنعه که هرچند پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است، اما نه آنقدر پذیرفته شده که برای یک نماینده مجلس شورای اسلامی پذیرفتنی باشد. پیش از این تنها الهه کولایی نماینده مجلس ششم توانسته بود بدون چادر بر صندلی‌های مجلس شورا تکیه بزند. اما پوشش تنها ویژگی این نماینده جوان مردم اصفهان نبود. او حقوقدان است و اصلاح طلب، فعال محیط زیست و نزدیک به 190 هزار آرا را از آن خود کرده است. آرایی که حالا شورای نگهبان بدون ارائه هیچ دلیلی میگوید که آنها را باطل کرده است. فرانوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، همراهان این برنامه هستند. خانم امیرشاهی، اگر موافق باشید از شما آغاز کنیم. تعطیلات نوروزی در حالی به پایان رسید که زنان در این سکوت و بیخبری رسانه‌ای یکی از نمایندگان خودشون رو در مجلس از دست دادن. بعد ما بگید که چه شد که نام خانم خالقی از لیست نمایندگان مجلس دهم خط خورد؟
درسته. در واقع در اولین روزهای تعطیلات نوروزی بود که خبری منتشر شد به صورت غیر رسمی که حاکی از رد صلاحیت خانم مینو خالقی میداد. ایشون کاندیدای جوان لیست امید، لیست اصلاح طلبان مجلس بودن که تونستن رأی سوم اصفهان رو حدود 200 هزار رأی به دست آوردن و وارد مجلس شدن. دلایلش مشخص نبود. تا این لحظه هم صورت مسئله برای ما روشن نیست که علت اقدام شورای نگهبان چی بوده. البته بعدتر مقامات شورای نگهبان از جمله سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کرد که ایشون رد صلاحیت نشده و بلکه آرایش ابطال شده، که همین محل اختلافات و ابهامات بسیار زیادیه و وزارت کشور هم اعلام کرده که در این حوزه با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی دارن، چرا که مطابق قانون در هیچ جا نیامده که بشه آرای یک فرد رو باطل کرد، بلکه قانون در این حوزه مشخصه، بندها و تفسیرهاش معلومه و این نشون میده که در واقع شورای نگهبان عملا اقدام به رد صلاحیت ایشون کرده، ولی حالا به دلیل اینکه بخواد از هزینه های این اقدام کم کنه یا اینکه بخواد این تصوری رو ایجاد نکنه که در مقابل رأی مردم قرار گرفته، اومده و از لفظ ابطال آرای ایشون صحبت کرده.
و آقای محمدی، به نظر شما چرا شورای نگهبان جلوی ورود خانم خالقی به مجلس رو گرفت؟
ببینید، در شورای نگهبان در مراحل مختلف کاندیداها رو از صافی‌های مختلفی میگذرونه. خب یک مرحله‌اش رد صلاحیت‌ها بود. در مرحله رد صلاحیت ها در همین انتخابات مجلس دهم میزان رد صلاحیت خانم ها بعد از اعلام کارزار تغییر چهره مردانه مجلس چندین برابر میزان رد صلاحیت ها برای همه نامزدها بود. حدود 60% نامزدها رد صلاحیت شدند، در حالی که این درصد برای خانم ها در برخی حوزه ها مثل شیراز 96%، یعنی 48 نفر از 50 نفر. طبعا سختگیری بیشتری رو در مرحله رد صلاحیت ها نسبت به خانوم ها اینها اعمال کردند. بعد از مرحله رد صلاحیت ها هم شورای نگهبان معمولا در دوره های مختلف انتخابات از ابزار ابطال آرا استفاده میکنه، حالا ابطال برخی از صندوق ها یا ابطال همه صندوق ها، برای اینکه نامزدهای مد نظر خودش رو به مجلس بفرسته یا نامزدهایی که مد نظر نیستن حتما به مجلس نرن. این بار جالب هست که موضوع هر دو رو در بر میگیره، در واقع محروم کردن خانم خالقی از رفتن به مجلس. در ابتدا گفتن که ایشون رد صلاحیت شده به دلیل شایعاتی که در مورد ایشون هست، بعد سخن دیگری از جانب شورای نگهبان صادر شد که آراء ایشون باطل شده. حالا اینکه چطور میشود آراء یک نفر خاص رو باطل کنند بدون اینکه صندوق‌های خاص رو باطل کنند یا کل انتخابات رو باطل کنند، این از ابداعات جدید شورای نگهبان هست. اما مشخص هست که شورای نگهبان در این مرحله نمیخواسته که خانم خالقی به مجلس راه پیدا کنه.
خانم امیرشاهی، حتی بدون در نظر گرفتن انتخابات دور دوم هم رقم 14 زن در مجلس دهم رقم چشمگیر و قابل توجهی بوده. چقدر ممکنه که حذف خانم خالقی به واسطه زن بودن او رخ داده باشه؟
ببینن، اتفاقی که افتاد این بود که اولا ماجرای ایشون در اولین روز تعطیلات نوروزی اعلام شد، همه جا تعطیل بود و اون واکنش رو که انتظار داشتیم نداشت. اما از اون طرف هم نگاه کنیم به قضیه، ایشون یک دختر خانم جوانی هستن که حقوقدانن، فعال محیط زیستن، خیلی در حوزه سیاسی ناماشنا نیستن و تونستن با این یک چنین شرایطی بیان چهره های مطرحی رو از اصولگراهان رو کنار بزنن و وارد مجلس شن. مثلا حتی چهره مثل آقای سالک رو که در واقع یکی از مطرح ترین کاندیداهای جناح اصولگرا بوده رو رد کردن و در واقع آقای سالک تونستن با یک رأی ناپلئونی وارد مجلس بشن. خب همین به هر حال گرون تموم میشه برای اونها و در واقع اومدن تنها کسی رو که تونستن در این لیست جابجا کنن خانم خالقی بودن.
نظر شما چیه آقای محمدی؟ آیا فاکتور زن بودن عامل مهمی در حذف خانم خالقی بوده؟
حتما مؤثر هست. ببینید، دیدگاه جاری در میان روحانیون این هست که مشاغل در کشور، مقامات، این باید به مردان اختصاص پیدا کنه به دلیل اینکه اونها نانآور خانواده هستن. این دیدگاه جاری است در میان همه روحانیت. اما خب زنها رو به شکل قانونی نمیتوانند اینها محروم کنند از اینکه در برخی مشاغل حضور داشته باشند یا برای برخی مقامات تلاش کنند کارزار داشته باشند. طبعا این دیدگاهی که در پس ذهن روحانیون شیعه و وفاداران به حکومت جمهوری اسلامی وجود داره، طبعا اون تأثیر میگذاره. نمونه های خب هر دو طرفش هم هست، یعنی در مواردی مردان مشکلاتی رو ایجاد کردن، سخنانی رو گفتن، رفتارهایی رو داشتن که طبعا باید شورای نگهبان اینها رو محروم می‌کرده، اما چنین رفتاری نکرده. یکی از اعضای مجلس که در همین دوره انتخاب شده از ارومیه، سخنانی رو بر زبان آورد که اعتراف درش بود به جنایت جنگی. حالا سخنان دیگرشون رو کامل کنار بگذاریم، در مورد زنان هم ایشون به صراحت گفته بود که جای زنان در مجلس نیست. چنین کسی رو علارغم اعتراف به جنایت جنگی، شورای نگهبان هیچ رفتاری رو با اون نداره، اون میتونه به مجلس راه پیدا کنه. اما کسانی مثل خانم خالقی به دلیل شایعی که هست که مثلا ایشون با کسی دست داده، با فرد نامحرم، بر اساس این شایعات شورای نگهبان اقدام میکنه و ایشون رو محروم میکنه از این که بر کرسی مجلس بنشینه.
و خانم امیرشاهی، پیشبینی شما از آینده چیه؟ آیا به طور قطع زنان یک صندلی خودشون رو در مجلس دهم از دست دادن؟
هنوز مشخص نیست حقیقتا. به هر حال وزارت کشور قول پیگیری داده و انتظار از دولت آقای روحانی اینه که به عنوان مجری قانون اساسی پیگیر حقوق مردم باشن، دفاع کنن. به هر حال خانم خالقی نزدیک به 200,000 رأی آوردن و نمیشه که این رأی رو نادیده گرفت و در واقع میشه گفت اقدام شورای نگهبان تقابل با افکار عمومیه. این انتظار وجود داره که پیگیری بشه. خود خانم خالقی هم گفت در بیانیه‌هایی که صادر کردن، گفتن که از طریق مجاری قانونی پیگیر داستان هستن و مترصد این هستن که موضوع رو فیصله بدن، ولی به هر حال باید در انتظار باشیم و ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
آقای محمدی، چقدر امکان داره که مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره مطرح میشه شورای نگهبان رو وادار به عقب نشینی کنه؟
من احتمالش رو با توجه به الگوی رفتاری شورای نگهبان بسیار اندک میبینم، چون شورای نگهبان معمولاً وقتی تصمیم میگیره، حالا قبل از اینکه تصمیم رو بگیره، جای مذاکرات پشت پرده یا مصالحاتی هست. اما وقتی تصمیمی رو اینها اعلام میکنن، این که از این تصمیم برگردن احتمالش بسیار اندک هست. میزان فشارها هم چندان زیاد نیست. از سوی گروه های اصلاح طلب ما فقط اظهار نظر وزیر کشور دوره آقای خاتمی رو داشتیم یا گروه اصلاح طلبان اصفهان رو. اما گروه های اصلاح طلب در نقاط دیگر کشور بالاخص در تهران اینها اعتراضی نکردند.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. این برنامه صدای دیگر رو هم به پایان رسوندیم. به خاطر داشته باشید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.